رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه سه‌شنبه شب دومه ماه آگوست با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
ولسوالی قشتیپه از محاصره طالبان بیرون شد. حمله سلاح در مکاتب ایالت تگزاس آزاد است و کودتای ناکام ترکیه $100 میلیون زیان اقتصادی به بار آورده است.
مقامات امنیتی جوزجان میگویند که خط محاصره گروه طالبان در ولسوالی قشتیپه در هم شکستند. گزارش مستقیمی داریم بعد از پخش خبرها که گزارشگر ما در آخرین تحولات رویداد گزارش میده. امیدوار هستیم تا ختم برنامه خبری ما که نیم ساعت دوام خواهد کرد با ما باشید. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
با عرض سلام. مقامات امنیتی جوزجان میگویند که خط محاصره گروه طالبان در ولسوالی قشتیپه در هم شکست. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه جوزجان، در صحبت به صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات قوای هوایی که از شب گذشته تا صبح امروز ادامه داشت، بیش از 15 مخالف مسلح کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شده است. با گفته مقامات در بین کشته شده ها دو تبعی ازبکستانی نیز شامل است. قماندان امنیه جوزجان گفت که درگیری در اطراف ولسوالی قشتیپه جریان دارد و نیروهای ویژه عملیات تجسسی خانه به خانه را آغاز کردند. اما طالبان با فرستادن پیامی به رسانه ها ادعا کردند که هنوز هم مرکز ولسوالی قشتیپه در محاصره افراد این گروه قرار دارد. نیروهای امنیتی افغان برای بیرون راندن مخالفین مسلح از منطقه که معادن در آن وجود دارد یک سلسله عملیات را آغاز کردند. محیدی نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، امروز گفت که در 12 ولایت افغانستان معادن نیاز به محافظت نیروهای امنیتی دارد.
ما شاهد این هستیم که همین هفته گذشته در ولسوالی راغستان و ولایت بدخشان نیروهای امنیتی افغانستان عملیات را انجام دادن و نقاط منرالی را که در اختیار مخالفین مسلح دولت بوده او را از کنترل مخالفین مسلح دولت خارج ساختند.
در همین حال نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به صدای آمریکا گفت که در چند روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی، قمانداران محلی و خیزش‌های مردمی زیر نام کوکچه 12 قریه بزرگ و مناطق مرتفع کلیدی در ولسوالی راغستان از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. جان مکین، عضو مجلس سنا ایالات متحده، گفته است که با پیشنهاد دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، شدیداً مخالف است که می‌خواهد افراد مانند تورن همایون خان اجازه ورود به ایالات متحده دادن نشود. همایون خان در اردوی ایالات متحده ایفای وظیفه می‌کرد و در سال 2004 در عراق کشته شد. آقای مکین گفت که امیدوار است امریکایی ها بدانند که این اظهارات دیدگاه حزب جمهوری خواه افسران و کاندیدان را بیان نمی کند. آقای مکین که خود نیز افسر متقاعد اردو است و برای 5 سال در ویتنام اسیر جنگی بود، افزود که حزب جمهوری خواه آقای ترامپ را منحیز نامزد پذیرفت اما به او جواز بدنامسازی بهترین ها را نمی دهد. اجساد 120 پناهجو که از لیبیا عازم اروپا بودند در جریان 10 روز گذشته از آبهای مدیترانه پیدا شد. شرح بیشتر این خبر را از نجیب خلیل میشنویم.
سازمان جهانی مهاجرت روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر گفته است که امسال در مجموع 4027 پناهجو و مهاجر در سرتاسر جهان تلف شدند. جوئل میلمن، سخنگوی این اداره، گفت که 75% تلف شدگان پناهجویان و مهاجران است که در آرزوی رسیدن به اروپا در آبهای بحیره مدیترانه غرق شدند. بر اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، امسال میزان تلفات پناهجویان غیر قانونی در جهان در مقایسه با 7 ماه نخست سال 2015 حدود 35% افزایش یافته است.
ادامه اخبار رادیو آشنا صدای آمریکا را مشنوید. وزارت تجارت ترکیه میگوید که کودتای ناکام در حدود 100 میلیون دلار زیان اقتصادی به بار آورده است. بولند تفنگچی، سخنگوی وزیر تجارت و گمرکات ترکیه گفت که هزینه اقدامات مستقیم حکومت و خسارات مالی ناشی از کودتای ناکام ترکیه در حدود 100 میلیون دلار بوده، اما احتمال دارد این رقم افزایش یابد. وزیر تجارت ترکیه گفت که برخی از تجارت‌های خارجی فسخ شده و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران باعث زیان بیشتر به اقتصاد آن کشور خواهد شد. او افزود که کودتاچیان ترکیه را مانند یک کشور جهان سوم ساختند. مقامات در ایالت فلوریدا از حکومت فدرال ایالات متحده خواستند تا در مبارزه با شیوع ویروس زیکا در آن ایالت کمک کند. این تقاضا پس از آن صورت می‌گیرد که 10 واقعه جدید زیکا در روزهای اخیر هفته در فلوریدا شناسایی شد. مراکز کنترل امراض ایالات متحده به زنهای حامله هشدار داده است که ساحه در شمال میامی، جایی که موارد جدید ویروس زیکا شناسایی شده است، مسافرت نکنند. قصر سفید به این تقاضای ایالات فلوریدا پاسخ مثبت داده است. بر اساس یک قانون جدید، شاگردان مکاتب در ایالت تکساس اکنون حق حمل سلاح را در داخل صنوف درسی دارند. حامیان این اقدام میگویند که حمل سلاح در داخل صنوف درسی میتواند از تکرار واقعات گلوله‌باری جلوگیری کند، اما منتقدین این قانون میگویند که مسئولیت مکاتب به مخاطره خواهد افتاد. قانون حمل سلاح در مکاتب توسط اکثریت جمهوری‌خواهان پیشنهاد شده بود. حامل سلاح باید 21 سال داشته باشد و جواز حمل سلاح داخل مکتب، کالج و پوهنتون و صنوف درسی را داشته باشد. با آن هم سلاح باید پنهان نگه داشته شود. و اخبار این ساعت را با یک خبر جالب خاتمه می بخشید. آقای سفی، شما فکر کنم که گرمی را بسیار دوست دارین.
والا یگانه چیزی که ما هیچ وقت دوست نداشتیم و بسیار مرا شکنجه میکنه گرمی زیاد هواست.
البته باید بگویم که امسال در تابستان در مجموع جهان شاهد یک گرمای بسیار شدید بوده است، خصوصا
در هفته اخیر. ما شما هم در هم محل کار که واشنگتن است و هم در ویرجینیا جایی که زندگی میکنیم شاید گرمی بیش از حد بوده.
بیش از حد بوده و همچنان در افغانستان هم ما با افرادی که صحبت کردیم در اونجا گرمی بیش از حد بوده و خصوصا در یکی دو هفته گذشته بیخی به اوج خود رسیده بود. سازمان جهانی هواشناسی اکنون یک کمیته را تشکیل میده تا دریابه که درجه حرارت که در کویت به 54 درجه رسیده بود رکورد جهانی است یا نه. یعنی 54 درجه بسیار زیاد است.
بسیار زیاد است. فولاد او میشه.
با گفته یگانتا. سال 2016 البته شاهد گرمای شدید و به ویژه در کشورهای شرق میانه و شمال افریقا بوده. برخی از حکومات به شهروندانش گفته که در جریان روزهایی که گرم میباشن از خانه خود بیرون نشوند به خاطر که به صحتشان ضرر میرسانه. و حتی حکومت عراق برای چند روز مامورین دولتی را رخصت کرد، در گفتن که در خانه تان باشین به خاطر که هوا بسیار گرم است و شاید امکان داره که حتی باعث فاجعه انسانی شود. با امید از اینکه ما و شما
از دور باشیم،
شنوندگان ما از گرمی دور باشند،
بارش رحمت به سر وقت ما برسه و هوا را یک ذره راحت بسازد.
در اینجا میرسیم به پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز آلم، توجه کنین به گزارش های ای برنامه، چون چه در خبرها هم شنیدید. به گزارش مقامات امنیتی جوزجان، در جریان حملات هوایی قوای افغان که از شب گذشته تا صبح امروز ادامه داشت، بیش از 30 تن از مخالفان مسلح کشته شده و حدود 10 تن دیگر زخمی شده و همچنان خط معاصره گروه طالبان در ولسوالی قوش‌تیپه در هم شکسته. گزارشگر ما آقای میرویس بیژن در خط مستقیم تلفن است که در مورد گزارش میده. سلام آقای بیژن، خوش آمدین. بفرمایید که آخرین تحولات در رابطه با این رویداد چی هست؟
با سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا آمریکا. پس از 5 روز درگیری و معاصره نیروهای امنیتی در ولسوالی قوش‌تیپه ولایت جوزجان، امروز پس از آغاز عملات هوایی قوات های هوایی افغانستان با استفاده از سیاره های هلیکوپتر و طیاره های جت، خط معاصره طالبان در این ولسوالی در هم شکست و در این درگیری ها 37 مخالف مسلح دولت کشته شده و بیشتر از 10 نفر دیگه شان زخم برداشته قماندان امنی ولایت جوزجان که نیروهای اردوی ملی و کماندو با انجام عملیات ویژه توانستند که خط طالبان بر هم بشکنند و همچنان بیشتر از 20 موتورسیکل که طالبان به خاطر فرار آماده کرده بودند او را هم تخریب کردند و به اثر پرتاب بم تیاره ای از بین رفته و عریق شده و برای فعلا درگیری در اطراف ولسوالی قشتیپه جریان داره.
آقای بیژن در رابطه با تلفات افراد ملکی که در قشتیپه و اطراف از او حضور داشتن آیا گزارش هایی در دست است؟
خب تلفات افراد ملکی بان که گزارش نشده ولی دلیل هم این بوده که طالبا خانه های افراد ملکی را پایگاه ساخته بودن و افراد و خانه ها را خالی از سکنه ساخته بودن و باشنده های ولسوالی در یک منطقه تجمع کرده بودن ولی تا هنوز مشخص نشده که آیا در این رویداد در این درگیری ها افراد ملکی کشته شدن یا نه.
بله. سرنوشت ولسوال و مقامات امنیتی خود ولسوالی قشتیپه در چی اونا در چی سرنوشت به سر میبرن؟ احوال های در این مورد هست؟
سوالتان نگرفتم آقای سیدی.
من میخواستم بپرسم که مقام های امنیتی که ولسوال و مقام های امنیتی که در ولسوالی قشتیپه بودن و بعدن این ولسوالی محاصره شد اونا آیا موفق به فرار شدن آیا اسیر شدن در این مورد میخواستم بپرسم؟
خب بجز از کماندان امنی ولسوالی قشتیپه که در درگیری ها مغلوب بود دیگه مقامات امنیت دولتی در آغاز جنگ و پیش از اینکه تجهیزات امنیتی وجود داشت کارهای خود در مرکز شهر انجام میدادند و کمتر به این ولسوالی سفر میکردند یک موضوع و همچنان در سایر ولسوالی هایی که بر فعلا زیر نگرانی به خود ولسوالی های پنجگانه اختر و ولسوالی هایی که در اطراف ولایت فاریاب وجود داره که زیر تهدید است ولسوال ها قسمان در اونجا حضور داره فقط به خاطر که تعدید زیاد متوجه نشه فعالیت‌های خود از ولسوالی‌های امن انجام میدن و در ولسوالی هم امن به سر میبرن و کمتر یگان مورد به ولسوالی سر میزنن.
بله به گفته مقامات در بین کسایی که کشته شدن خارجی ها هم یافت شده در این مورد مقامات امنیتی جوزجان چی گفتن؟
خب رحمت الله ترکستانی قماندان امنی ولایت جوزجان در صحبت که با صدای آمریکا داشت پیش از این ادعا شده بود که پاکستانی ها این جنگ رهبری میکنند در حالی که قماندان امنی ولایت جوزجان میگه که دو تبع ازبکستان در این نبردها کشتن که اونا مشغول مصروف رهبری جنگ بوده و قماندان امنی ولسوالی خود قشتیپه میگه که این دو فرد ازبکستانی پول زیاد آورده بود و پول زیاد میخواست که ولسوالی را به نفع طالبان سقوط بده به مخاطر افراد نیروهایی را که اینا استخدام کرده بود به پولهای گزاف تشویق به جنگ کردن با نیروهای امنیتی میکردن.
آیا ولسوالی قشتیپه و ولسوالی های اطراف خالی از سکنه است و مردم از اونجا فرار کردن و بیجا شدن یا ای کنوز هم افرادی هستن که در مو مناطق زندگی میکنن؟
خب به اساس اطلاعاتی که مسئولین محلی به ما داده او است که برای فعلا شمار زیادی از مردم در اطراف ولسوالی قشتیپه هست همچنان در مرکز ولسوالی ولی بیشترینشان به دلیل ناامنی ها مرکز شهر شبرغان آمدند که با امنیت شدن این ولسوالی دوباره به مراکزشان انتقال پیدا میکنند ولی در سایر ولسوالی هایی که برای فعلا زیر تهدید طالبا تلاش میکنند تا مردم از این ساحه بیرون نشه ساحات تحت نظرشان بدل از اینکه احتمال داره اینا به دولت هم کاری بکنه احتمال داره که از اینا دیگه هوش و زکات و مخارج خود به دست بیاره اینا رو بیرون نمیمونه همچنان در سایر مناطقی که بر فعلا در فاریاب در جوزجان و در سرپل تهدید وجود داره طالبا از مردم به نوع بانوان یک سپر استفاده میکنن.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با درگیری ها در ولسوالی قشتیپه که به اساس اظهارات مقامات امنیتی جوزجان خط محاصره گروه طالبان در این منطقه در هم شکسته.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
اهمیت شیر مادر چی است؟ مادران شیرده چگونه می توانند از شیر کافی برخوردار باشند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگه در حالی که 6 میلیون جمعیت افغانستان از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند، اما هنوز حکومت هیچ قانونی برای کنترل و مجازات افراد در اختیار نداره که از این شبکه‌ها سوء استفاده میکنند. سمسام سیرت در مورد گزارشی داره که با هم به او گوش میدیم.
از هفته ای رسانه های اجتماعی در افغانستان زیر شعار اطلاعات بین‌المللی از طریق شبکه های اجتماعی برای شهروندان در حال تجلیل می شود که از هر 10 شهروند افغان 2 تا 3 نفرشان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. البته هنوز قانون و چارچوب برای استفاده از شبکه های اجتماعی و مجازات برای سوء استفاده کنندگان وجود ندارد. با گفته کاربران شبکه های اجتماعی، عادی ترین افراد می توانند کاربر را هک نمایند و معلومات شخصی افراد در دسترس قرار بگیرد. کریم احمدی کاربر فیسبوک و توییتر است که فیسبوک وی چند بار هک شده است. احمدی در صحبت با صدای آمریکا از نبود امنیت در شبکه‌های اجتماعی شاکی است.
هر از گاهی استفاده از شبکه‌ها هم برای دولت دردسر خلق بکنه، هم برای مردم دردسر خلق کنه. مهمترین راهی است که برای استفاده از این شبکه‌ها قانونی تنظیم شود.
در آخرین مورد توییتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هک شده بود. در افغانستان بر علاوه برخی تظاهرات برای دادخواهی که از طریق شبکه‌های اجتماعی تنظیم شده است، در هفته پیش هواداران جنبش روشنایی برای آوردن فشار بالای دولت در تغییر مسیر خط انتقال برق وارداتی ترکمنستان از سالنگ به بامیان طوفان توییتری راه انداختند. در این هفته نیز در شبکه فیسبوک کمپاین علیه تعصبات قومی میان کاربران افغان راه اندازی شده است. یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صحبت با صدای آمریکا گفت این وزارت قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون معاملات الکترونیکی، قانون امضای الکترونیکی را تهیه کرده اند و در کمیته تقنین وزارت عدلیه تحت بررسی است.
یک راه حل کوتاه مدت، اینجا ما یک ریاست داریم به نام ریاست امنیت معلومات. وظیفه ریاست رسیدگی به شکایاتی است که از آدرس شهروندان افغانستان، چی سیاستمداران برجسته کشور، چی هنرپیشه ها و هنرمندان و شخصیت هایی که به اصطلاح معروف مشهور هستند، به شکایت از نارسیدگی صورت بگیره.
در همین حال صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه های افغانستان از سازمان یونسکو و یونما تقاضا کرده است تا این هفته را ثبت کند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز خواست تا هفته ای رسانه های اجتماعی را درجه تقویم کنند. آقای توحیدی با صدای آمریکا گفت قرار است در قانون رسانه های همگانی تعدیل وارد شود و آنان امیدوارند اضافه شدن مسائل در مورد شبکه های اجتماعی بخشی از آن باشد.
هرچی این قانون منتر شود، این شبکه ها بزرگتر شود و مطابق قانون عمل کنند، رعایت اخلاق روزنامه‌نگاری را داشته باشند، موثریتشان بیشتر خواهند بود. در غیر از او برخی هم استفاده میکنند با عنوان یک وسیله برای دشنام زدن برای دیگران که مورد حمایت قرار نمیگیرند. اما آنچه که مهم است این که یک بار دیگر تاکید میکنم که نباید از طریق رسانه‌های اجتماعی بازار شایع و دروغ را گرم کرد. عین مسئولیتی را که رسانه‌های سنتی، رادیو، تلویزیون، روزنامه یا هفته‌نامه یا اینا دارن، مسئولیت بیشتر کاربران رسانه‌های اجتماعی دارن از نظر اخلاقی.
فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، وایبر، واتساپ و یوتیوب از معمول‌ترین شبکه‌های اجتماعی در افغانستان اند. بر اساس ارقام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، همین اکنون 6 میلیون شهروند افغان از اینترنت و از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که از این میان 87% از فیسبوک، 5% در توییتر و 2 تا 3% افغانان در یوتیوب، گوگل پلاس، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فعالند.
برخورد لفظی میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و والدین سرباز کشته شده مسلمان امریکایی هنوزم بعد از ادامه یافته که آقای ترامپ اظهارات خزرخانه که در کنوانسیون ملی دموکرات ها ایراد کرده بود به تمسخر گرفت. آقای خان همراهی خانمش غزاله روز دوشنبه در رسانه‌های مختلف به شمول بخش اردوی صدای آمریکا ظاهر شد و موضوع گیری آقای ترامپ در مقابل مسلمانان به باد انتقاد گرفتند. صدای امریکا در مورد گزارشی داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
در مبارزات انتخاباتی ایالات متحده امریکا هنوز هم لفاظی ها میان دونالد ترامپ و خضر خان پدر هماین خان سرباز مسلمان امریکایی که در سال 2004 در اثر یک حمله انتحاری جانش را در عراق از دست داده است در محراق توجه قرار دارد. پس از ختم کنونسیون دموکرات ها به روز پنجشنبه جایی که آقای خان به خدمات پسرش در برابر پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت ورود مهاجرین مسلمان به امریکا اشاره کرد، هر دو شخص روزانه یکدیگر را مورد حمله لفظی قرار دادند. والدین هماین خان سرباز مسلمان امریکایی طی مصاحبه با بخش اردوی صدای امریکا گفته است که آنان یادهای پسرشان را با خود دارند. غزاله خان مادر این سرباز امریکایی است.
او میگوید
در روز مادر برایم تلفن کرد و آن روز را برایم تبریک گفت. برایش گفتم که لطفاً خود را قهرمان نسازد و صرف متوجه خود باشد و از داخل کمپ بیرون نرود. همایون برایم گفت مادر من مسئولیت دارم. در همین حال خضر خان طی همین مصاحبه به صدای امریکا گفته است که مشاجره لفظی او با ترامپ اثرات مثبت خود را از قبل نشان داده است.
A significant larger number of Republicans are asking him to tone down, change those.
شمار زیادی از جمهوری خواهان از ترامپ خواستند تا لحن خود را تغییر داده و اظهارات توهین آمیز خود را نه تنها در مقابل مسلمانان بلکه در برابر اکثر اقلیت‌ها، زنان، قضات، سیستم قانونی کشور تغییر دهد و ترامپ نیز این کار را انجام می‌دهد.
آقای خان همچنان افزود که آقای ترامپ باید قانون اساسی ایالات متحده را مرور کند. در همین حال جان میکن عضو مجلس سنای ایالات متحده گفته است که با پیشنهاد دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه شدیداً مخالف است که میخواد به افراد مانند توران هماین خان اجازه ورود به ایالات متحده داده نشود.
امیدوارم امریکایی ها بدانند که این نظرات دیدگاه حزب جمهوری خواه افسران و کاندیدان را بیان نمی کند.
آقای میکن که خود نیز افسر متقاعد اردو است و برای 5 سال در ویتنام اسیر جنگی بوده افزود که حزب جمهوری‌خواه آقای ترامپ را من حیث نامزد پذیرفت اما به او جواز بدنامی سازی بهترین ها را نمی دهد. لفاظی های تند علیه ترامپ بعد از آن شنیده شد که خضر خان هفته گذشته در کنونسیون ملی دموکرات ها دونالد ترامپ را برای اظهارات اهانت بارش علیه مسلمانان به باد انتقاد گرفت. خضر خان در جریان سخنرانیش خطاب به ترامپ گفت
شما هیچ کسی و یا هیچ چیزی را قربانی نداده اید.
اما ترامپ در پاسخ به این گفته های آقای خان بیان داشت
به نظرم بسیار قربانی دادم. من بسیار سخت کار کردم و هزاران شغل را برای امریکایی ها ایجاد کردم.
گفته های ترامپ تازه ترین سلسله اظهارات بحث برانگیز او می باشد. اما آگاهان سیاسی به شمول کایل کاندک از یک مرکز سیاسی پوهنتون ویرجینیا مطمئن نیستند که او با این جنجال ها متضرر شود.
As of a few days ago in some polls he was leading Hillary Clinton and so what incentive is there from his perspective?
آقای ترامپ در برخی از نظرسنجی های چند روز قبل از خانم کلینتون سبقت داشت و حال چه انگیزه ای می تواند او را برای آوردن تغییر در دیدگاهش وادارد در حالی که وی هیچ گونه مجازات را در قبال آنچه بیان داشته نپرداخته است.
از سوی دیگر هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی آقای ترامپ از بحث‌های جنجالی ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی خود روز دوشنبه یادآور نشده بلکه در عوض سخنان خود را بر موضوعات اقتصادی تمرکز داد. این در حالی است که سلسله از نظرسنجی ها نشان می دهد که هیلری کلینتون سبقت خود را بر ترامپ بعد از برگزاری کنونسیون دموکرات ها دوباره به دست آورده است.
I may become the first woman president, but one of you is next.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کردند. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه نجیب نوشا بخواد باشین. با ما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. گروهی از قانونگذاران ترکیه که در حال بازدید از واشنگتن هستند هشدار دادند که عدم استرداد فتح الله گولن از سوی ایالات متحده به ترکیه ثبات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اونا بازنگراندن دوباره استرداد گولن به ترکیه یک عمل غیر قابل قبول از سوی یک متحد ناتو خواندن. گزارش را در این مورد از عزیز الرحمن میشنویم.
حکومت ترکیه از عکس العمل کشورهای غربی در برابر کودتای ناکام دو هفته قبل در آن کشور و بیمیلی ایالات متحده برای استرداد فتح الله گولن خشمگین میباشد. تاها اوژن رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه که در حال بازدید از واشنگتن میباشد میگوید که عدم استرداد فتح الله گولن به ترکیه نه تنها موضوع روابط میان دو کشور است، اما رابطه مستقیم با ثبات منطقوی نیز دارد.
عدم استرداد گولن از سوی واشنگتن به ترکیه نه تنها موضوع روابط میان دو کشور است، بلکه این کار رابطه مستقیم با ثبات منطقوی دارد. در حالی که مبارزه شدید برای تحکیم قدرت جریان دارد، امکان این که شخص مسئول کودتای خونین ترکیه در یک کشور متحد باقی بماند و ممکن قبل از گرفتاری از ایالات متحده فرار کند یک امر غیر قابل قبول می باشد.
پیامد کودتای ناکام در ترکیه که بیش از 230 تن در نتیجه آن جانهایشان را از دست داد، نارسایی میان انقره و متحدین غربیش را عمیق‌تر ساخته است. اما ایالات متحده تلاش دارد تا اختلافات به وجود آمده را از میان بردارد. در یک اقدام تازه، جنرال جوزف دنفورد، لویدرستیز عمومی قوای امریکا، روز گذشته در یک دیدار با بن علی یلدریم صدراعظم ترکیه ضمن تقبیح کودتای ناکام در آن کشور بیان داشت که ایالات متحده از نظام ترکیه حمایت میکند. از جانب دیگر، وزیر خارجه ترکیه در یک سفر به پاکستان از اسلام آباد خواسته است تا تمامی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی مرتبط با فتح الله گولن را مسدود سازد.
این سازمان دهشت‌افکن یک شبکه جهانی مکاتب، تجارت و سازمان‌های کلتوری دارد. در گذشته ما از آنان حمایت می‌کردیم، اما نمی‌دانستیم که یک اجندای مخفی دیگر دارد. به همین منظور مبارزه در برابر این گروه دهشت‌افکن باید در سراسر جهان صورت گیرد و ما همکاری کامل در این رابطه با پاکستان را داریم.
حکومت پاکستان وعده تحقیقات در زمینه را داد، اما طوری به نظر می‌رسد که در مسدود ساختن آن موافق نمی‌باشد.
شماری از این مکاتب به طور مسلکی اداره می شوند و خود تدریس می کنند. ما تلاش خواهیم ورزید تا یک رای بدیل و یا هر طریقی را که برادران ترکی ما می خواهند برای ادامه این مکاتب و مدیریت فعالیت های آن دریابیم.
این تقاضاها بخشی از مبارزه بین المللی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در برابر منافع فتح الله گولن می باشد. حکومت ترکیه ادعا دارد که فتح الله گولن در کودتای ناکام آن کشور دست داشت، اما گولن این ادعا را رد می کند.
شنوندگان عزیز، در خیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان می‌گویند که خط محاصره گروه طالبان در ولسوالی قشتیپه در هم شکسته است. رحمت الله ترکستانی، قمندان امنیه جوزجان، به صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات قوای هوایی بیش از 30 مخالف مسلح کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شده است. اما طالبان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها ادعا کردند که هنوز هم مرکز ولسوالی قشتیپه را در محاصره دارند. نیروهای امنیتی افغان برای بیرون راندن مخالفین مسلح از مناطقی که معادن در آن وجود دارد یک سلسله عملیات را آغاز کردند. محی‌الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، امروز گفت که در 12 ولایت افغانستان معادن نیاز به محافظت دارند. جان مکین، عضو مجلس سنا ایالات متحده، گفته است که با پیشنهاد دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، شدیداً مخالف است که می‌خواهد افراد مانند تورن هماین خان اجازه ورود به ایالات متحده نداشته باشند. هماین خان در اردوی ایالات متحده ایفای وظیفه می‌کرد و در سال 2004 در عراق کشته شد. آقای مکین گفت که امیدوار است آمریکایی‌ها بدانند که این اظهارات دیدگاه حزب جمهوری خواه را بیان نمی‌کند. اکساد 120 پناهجو که از لیبیا عازم اروپا بودند در جریان 10 روز گذشته از آب‌های مدیترانه پیدا شده است. سازمان جهانی مهاجرت روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر گفته است که امسال در مجموع 4027 پناهجو و مهاجر در سرتاسر جهان تلف شدند. وزارت خارجه ترکیه میگوید که کودتای ناکام در حدود 100 میلیون دلار زیان اقتصادی را به بار آورده است و امکان افزایش این رقم می‌رود. و مقامات در ایالت فلوریدا از 10 واقعه جدید زیکا خبر دادند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار افغانستان و جهان که در نیم ساعت خبری خدمت شما تقدیم شد.